رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا در جلسه گذشته یک بحثی رو پیرامون هرز عرض کردیم و احراز و در پایان یک هرز بسیار جالب و ارزشمندی رو خدمت دوستان عرض کردیم که یک توضیحی از این هرز باقی مون که در این جلسه تقدیم حضور بکنیم. عرض کردم در کتابی به نام بلد الامین از پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله اونجا یک روایتی رو ایشون نقل کرده که مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه در کتاب مفاتیح الجنان در بخش باقیات الصالحات که امروزه یک کتابی نوشته شده که اگر دوستان توجه بکنن خانم ها و آقایون این کتاب رو من خوندم و از نزدیک دیدم که کتاب بسیار مثمر ثمر و زیبایی است. این نویسنده آمده این کتاب رو در واقع از دل مفاتیح گرفته، چون مفاتیح شامل چند بخشه. یه بخشش کتاب الباقیات و صالحات هست که این باقیات و صالحات و مرحوم آیت الله قمی آورده در حاشیه مفاتیح ذکر کرده، تو حاشیه نوشته هر کسی نمیره بخونه تو حاشیه رو، اوناش هم که تازه خیلی بخون باشن متن مفاتیح هم شاید مثلا مارمزون خیلی کم نگاه بکنن یا بعضی مراسمات. این کتاب و این حاشیه رو ایشون جدا کرده، استخراج کرده، اومده منابع و مآخذش هم رجوع کرده، منابع و مآخذ در آورده با یه چاپ خیلی خیلی قشنگ اضافه کرده بهش بخش‌های دیگر مفاتیح که بعداً آیت الله قمی به مفاتیح ملحق کرده، اون را هم تو این کتاب آورده. تقریبا قطر این کتاب انقدر شده که کتاب بسیار خوبی است. این کتابو اگر ندارید، چون بعدها هم که ما وارد مباحث کاربردی خود دعاها میشیم، یعنی خواص دعاها رو حتما باید ما مورد بررسی قرار بدیم، این کتاب رو بگیرید خیلی به دردتون میخوره. اگر یه وقتی یه کاری واقعا مستعصل شدید به این کتاب رجوع بکنید. با منبع و مأخذ صحبت کرده و مواردی که توش هست موارد معتبری است، یعنی خیلی زیبا و از نظر ظاهری و محتوایی است. اون در کتاب باقیات الصالحات که ایشون این روایت رو مطرح کرده، در بلد الامین از قول بلد الامین نقل کرده که اونجا عرض کردیم یک هرزی رو ایشون مطرح کرده که اگر هر روز 10 مرتبه کسی این دعا رو بخونه 4000 گناه کبیره او آمرزیده میشه، از سکرات مرگ فشار قبر راحت میشه، 100000 هول قیامت نجات پیدا میکنه، از شر شیطان و لشکرهای او محفوظ میشه، قرضش هم انشالله ادا میشه و هم مقامش زائل میشه. البته با اون شرایط خاص خودش بخونه که من برای شما شرطش رو عرض کردم، اون بعد ما توضیح دادیم. اما عرض کردیم یه بعد دیگه این هرز داره و اون بعد اینه، دقت بکنید، نوشته که در این هرز یه چیز قابل دقتی هست و یک سری درش نهفته است که اگر ما حالا امروزم بحث سحر و جادو رو اینها رو تلسمار رو بخواییم بگیم، این اسرار رو انسان بتوانه بعضن بهش آگاهی پیدا کنه و از خدا بخواد کمکش کنه بد نیست. ببینید نوشته آن دعا این است: اعددت و آماده کردم برای هر حولی لا اله الا الله، و اومده پایین برای هر هم مغمی چی بگم، برای هر نعمتی چی بگم، برای هر رخایی چی بگم، الا آخر این روایت. اما اما اینجا اون بعدی که هست در واقع تعلیم یک سری اذکاری هست که در بحث اذکار و اوراد، یعنی همون اوراد که ما بهش میگیم، وقتی وارد بشیم ما سوال میکنیم که مثلا فلان کار برای ما پیش آمد از چه ذکری استفاده بکنیم که کمک ما بکنه، بشه عصای ما، از چه وردی استفاده بکنیم. تو این مطلب به صورت یک سری خیلی لطیف نهفته شده، به ما یاد داده شده. اینجا به ما یاد داده که آقا اگر هر مسئله غیر مترقبه ای برای شما پیش اومد که یهو شما وحشت کردی، برات خیلی مسئله مستحدثه بود، یعنی یک آن برات به وجود آمد، ترسیدی، شما یک ذکری رو داره بهت یاد میده که شما از اون ذکر استفاده بکن، و اون ذکر لا اله الا الله است. حالا در بحث اذکار اونجا من برای شما توضیح خواهم داد که بسیاری از ما در واقع میاییم یا سر خود یا اینکه سراغ یه عده‌ای میریم، تصور میکنیم که میتوانیم زندگیمون رو بر پایه اذکار قرار بدیم. این اصلا غلطه. اما کمک گرفتن از اذکار فعلا داریم مختصر میگیم، این درسته. اما این مطلب، ببینید چه ذکری را کجا ازش استفاده بکنیم، اینو بسیاری از ماها نمیدون، و خیلی هم که به ما تعلیم میدن تعلیم عوضی به ما میدن، و لذات بعضی وقتا یا نتیجه نداره یا مثلا نتیجه معکوسی هم داره برای ما. اینا رو باید دقت بکن. اینجا تو این روایت این رو یاد داده که آقا اگر شما روایت چون اون جلسه ما گفتیم و نوشتید، ما خیلی مفید و مختصر داریم عروش رد میشه، اگر هر هولی، یعنی شما هول کردی به قول معروف، یک حالت غیر مترقبهی برات پیش اومد، یک مسئله مهمی برات پیش اومد، همه اینها، شما از ذکر لا اله الا الله استفاده کن، از ذکر لا اله الا الله. اگه برات یه هم و غمی پیش اومد، یعنی فکر درگیر شد، به من و شما داری یاد میده که شروع کن به گفتن ذکر ما شاء الله، نه اینکه ماشاءالله. ماشاءالله همون اسمیه که ما بگیم آقا ماشاءالله قصاب مثلا، اما ما شاء الله با ماشاءالله فرق میکنه. ما شاء الله میگه آقا هر نعمتی که گیرت آمد برای اینکه یک از دستت گرفته نشه اون نعمت، دو اون نعمت رو به تزاید باشد، یعنی رو به زیادی باشد، شما از ذکر الحمدلله استفاده کن. حالا من طاقت نمیارم تا آخرش رو بگم، هی وسطش صحبت میکنم، به خاطر اینکه ماها واقعاً یه بحثی داریم و اون اینه که این اصلا این ذکرها رو نمیدونیم محتواش برای چی هست، و لذات بدون تمرکز اینها رو میگیم، در حالی که اینها هر کدومش گره‌گشای یک چیزی هست واقعا، اگر با اون حال واقعی و تمرکز واقعی گفته بشه. هر نعمتی شما بگو الحمدلله. اگر هر مسئله تعجب برانگیزی برای شما پیش آمد که به چشمت سنگین اومد، دیدی عجب چیزی که تو بحث چشم زخم گفتیم، هم از اون ذکر چشم زخم میتونی استفاده کنی، هم از سبحان الله میتونی استفاده بکنی. هر گناهی برات پیش آمد، برای اینکه کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ننویسن این گناه رو، فرصتی که داری سریع استفاده کنی بگی استغفر الله ربی و اتوبه اینه. هر مصیبتی که برات پیش اومد پشت تلفن، زود نزنی تو سرت بگی خاک تو سرم، خدا مرگم بده، الهی وای ووی، اینها بزنی حرفا رو کنار. هر مصیبتی چه جانی چه مالی به نحو دیگه برات پیش اومد، عادت بکنی که بلا فاصله بگی انا لله و انا الیه راجعون. حالا این چه خاصیتی میتونه داشته باشه؟ اونو تو ذکر خواص صور و آیات و ادعیه اونجا در اذکار و اوراد و خواص اینها ذکر خواهیم کرد. مثلا در انا لله و انا الیه راجعون، شما وقتی که این ذکر رو گفتی، نتیجه ای که بر تو مترتب خواهد شد اون مصیبت برات یا جبران میشه یا سبک میشه برات، یعنی فشارش رود کم میشه، خیلی کاهش پیدا میکنه که تو بتونی به راحتی تحمل بکنی. در یک تنگی قرار گرفتی، یعنی هر وری میزنی جور نمیشه، خیلی زندگی در فشار از هر نوع قرار گرفته، تا یک مدت مدیدی که از این فشار خارج بشی بگی حسبی الله، یعنی حساب من با خداست، خدا داره منو میبینه، من کار منو انشالله درست خواهد کرد. یک چیزی به عنوان قضا و قدر هست برای تو به وجود آمده، احساس میکنی این قضا و قدر الهی هست، این احساس بهت دست داد، بگی توکل تو علی الله. نه یک بار، بلکه این ذکر یا امثال این اذکار رو بگی 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 تا اینکه اون مطلبی که برات پیش آمده عبور بکنه از تو، یا جبران بشه برای تو، یا نتیجهش کاهش پیدا بکنه برای تو. اگر دشمنی داره اذیتت میکنه تو اداره ای، شرکتی، مؤسسه ای، کارخانه ای، توی فامیل یه نفر داره اذیتت میکنه، یه دختر خانومی رو داره تو فامیل یه نفر مثلا براش اذیتش میکنه، خواستگار براش میاد، او براش مثلا میشینه، تو بحث امروز هم حالا خواهیم گفت، میشینه مثلا یه کاری میکنه، خواستگارای این بپرن، مثلا تو دانشگاه مثلا دختر خانومی میخواد دین خودش رو حفظ بکنه، این داره اذیتش میکنه، اذیت اول از حالت شوخی بعد به حالت جدی تبدیل میشه، این واقعا در معرض اذیت قرار گرفته. آقا پسری همینطور میخواد مثلا تو دانشگاه دین خودش رو حفظ بکنه، مثلا شروع میکنن اذیت کردنش. این چی کار بکنه، چجوری از خدا کمک بخواد، اونجا میفهمد پیغمبر اکرم که او بگوین اعتصمتو بالله. اعتصمتو بالله یعنی من میخوام خودم رو در محافظت خداوند متعال قرار بدم. این خیلی ذکر بزرگی هست. بعد میفرماید که برای هر طاعتی، هر فرمانی که انسان میبره و باز هم هر نافرمانی که انسان میکنه، اگرچه اون نافرمانی گناه نباشه، مثلا مکروه باشه، انسان بگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، در مسئله اطاعت و فرمان برداریش این ذکر رو میگه. برای چی؟ برای اینکه به خودش مغرور نشه، به عجب دچار نشه که من دارم این کار رو انجام میدم، نه بگه خدا خواست که من این کار رو انجام بدم، خدا کمک کرد که من این کار رو انجام بدم، اگر خدا کمک نکرده بود من هیچ وقت نمیتونستم چادر سرم بکنم تو این وضعیت بحرانی، اگر خدا کمک نکرده بود من هیچ وقت نمیتونستم نمازم رو اول وقت بخونم، به عبادتم بپردازم، اگر خدا کمک نکرده بود من نمیتوانستم مثلا در فلان مجلس خوب بدون معصیت شرکت بکنم، و قص علی هذا. این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم برای هر طاعت اینه، برای هر نافرمانی که مکروهات رو اینجا در بر میگیره، یعنی یه کاری زشته ولی گناه فعلا خدا نخواسته نوشته بشه برای من، از روی ارحم و راحمینیش اینطور بر من خواسته، من اونجا هم اگر از دستم در رفی مکروه رو انجام دادم بگم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حالا این رو شما ببینید، یا مثلا در هر عملی که انسان انجام میده، یا هر گره‌ای که براش پیش میاد، یک مشکلی که براش پیش میاد، انسان بگه شکرن لله، یعنی خدای من تو رو شکر میکنم که الان بدتر از این نشدم، حالا این جور شدم، اون باعث میشه که اون نعمت انشالله دوباره بهش برگرده یا بهتر از اون رو خدا بهش بده. اینا چیزیست که خیلی فنیست. خیلی از ماها خوشبختانه یا متاسفانه اینها رو نمیفهمیم. از یه نظری خوبه، بعضی همونم میفهمیم حال استفاده کردن ازش نداریم. کسی هم این وسط بهش ضرری نمیرسه، اگه ضررم داشته به خودمون میرسه. گیرم اگر خواستیم یک زندگی به قول امروزی یا ارگانیک داشته باشیم، واقعا زندگی خوب و ملیحی داشته باشیم، خیلی نمکی و شیرین داشته باشیم، این راهش اینه که بدونیم در مسائل معنوی و روحی، در اذکار، در اوراد، در مسائل دیگه چی رو کجا استفاده بکنیم، چگونه استفاده بکنیم، چگونه وارد این قضایا بشیم. این تذکر رو برای این دادیم. این مطلبی که از جلسه گذشته مونده بود، چون بحث جدیدی میخوایم شروع بکنیم، یک صلواتی که انشاءالله قلوب رو نورانی کنه و آماده کنه برای بحث این جلسه ما، بلند خط بفرمایید. مسئله ای که این جلسه داریم مسئله ایست به نام مسئله سحر، جادو و جادوگری و تلسمات، که این مسئله در بعضی از کتب ذکر شده که حالا بعضیاشو نام میبریم اینجا. و از این واژه ها که از قدیم الایام در کتب ما هست، در کتب اهل سنت هم البته هست، اینها آمده، چقدرش درسته چقدرش غلطه، اگر اوناش هم که درسته به چه صورت درسته، اینو میخوایم از این جلسه، ممکنه حتی دو یا سه جلسه مثلا طول بکشه، این رو عرض به خدمتتون که روش بحث بکنیم. اول شروع میکنیم واژه ها رو از نظر لغت توضیح میدیم که بهش گفته میشه مفردات. در واقع این بحث رو اول بیاییم روشن بکنیم که واژه ها چه معنی دارن از نظر فارسی، بعد بپردازیم انشالله به جمع کردن مطلب. ما واژه های متعددی داریم در کتب در واقع قدیمی و علوم غریبه با غین، و حتی در کتبی که به اصطلاح به علوم غریبه هم نپرداخته ولی مسائلی رو داره صحبت میکنه که نیاز شده که مثلا مسئله سحر هم در اون به کار رفته. دوم این که در روایات ما مسئلهی به نام سحر و جادو داریم که روش بحث شده، که اینم باید ما صحبت بکنیم. سوم، در خود قرآن هم کلمه سحر چندین بار به کار رفته که حالا عرض میکنیم آیاتشو بعضا میخونیم و توضیح میدیم که به چه صورته. ولذا باید ما بیایم، چون این واژه ها تو کتب مخصوصا کتب قدیمی زیادتر به کار رفته، اول معنای این واژه ها رو بفهمیم، بدونیم معنی این واژه ها چیه. یک چیز قلمبه سلمبه توی ذهن ما نباشه که چرا، خوب گوش کنید چی عرض میکنم، که دیگران بیان پوز این لغات و واژه ها رو به من و شما بدن و به نحوی با این واژه ها از من و شما چیکار کنن، سوء استفاده بکنن. ما اول بفهمیم واژه ها چی هست، بعدم بپردازیم به علومش، علومش هم توضیح بدیم خیلی مختصر و ساده. اول از کلمه سحر شروع میکنیم. کلمه سحر به کسر سین، چون سحر هم هست ولی ما با سحر کار داریم، سحر به کسر سین همونجور که داریم میخونیم به معنای جادو هست. حالا خود جادو چیه اینم توضیح میدیم. در مفردات راغب اصفهانی که یک فرد سنی هست کتابی نوشته که واژه‌های قرآنی رو مورد بحث قرار داده، اونجا ایشون بیان میکنه که سحر به چند معناست. خوب دقت بکنیم، اول به معنای حیله ها و تخیلات بی حقیقت هست. که شعبده باز با تردستی چشم شخصی را از کاری که میکند منحرف میکنه، بعد کاری که میخواد خودش انجام بده انجام میده. ایشون میگه این معنای اول سحر، اینو بهش میگن سحر. یعنی شما تصور بکنید توی عروسی ها یا تو تلویزیون جایی بعضن از این شعبده بازا دعوت میکنن، شعبده باز میاد یه وقتایی هست برای که شما متوجه نشید که او داره چه کار میکنه. حالا خود شعبده باز ما تو بحث کار با چه کافیش میکنیم، عرض به حضورتون که توجه شما رو مثلا دستشو اینجوری میگیره بالا، میگه همه نگاه کنید ببینید مثلا تو دست من چیه، در حالی که اون عملیاتی که میخواد انجام بده تو این موضع مکانی نیست. مثلا ممکنه با این دستش پایین داره کاری دیگری انجام میده. توجه بکنید تمام حواسا که به اینجا جمع میشه، آقای مفردات راقب میگه او سحر اینه که شعبده باز بیاد با تردستی چشم شخص رو از کاری که داره میکنه از اینجا، یعنی کاری که یه جای دیگه داره انجام میده، منحرف کنه، تمام حواس شخص اینجا باشه، خیال بکنه این چیزی که اینجا انجام شده یه چیز واقعیه. این معنی اول سحر. تبرسی یا همون تبرسی رحمت الله علیه صاحب مجمع البیان، ایشون میفهمد که سحر و کهانت و حیله اینها نظیر هم هستن. حالا خود سحر به معنی جادو هست، ما قبل از اینکه اینو واردش بشیم معنای دوم و سوم سحر رو هم من برای شما بگم، عرض به خدمتتون این که بعد انشاءالله بریم سراغ جادو و جادوگری و اینا. معنای دوم راقب میگه که معنای دوم سحر یعنی جلب شیطانها از راه‌های خاص و کمک گرفتن از اونها. این هم یه معنی سحر، یه معنی دوم. معنی سوم، معنی سوم رو ایشون میفرماید که سحر یعنی انسان با وسایلی ماهیت و شکل اشخاص و موجودات رو تغییر بده، مثلا انسان رو به صورت حیوانی در بیاره، اینم میگن سحر. بعد خود ایشون اضافه میکنه که البته یه همچین سحری اصلا وجود خارجی نداره، یعنی اصلا واقعیت نداره. بنابراین این معنای سوم رو شما بذار کنار. ببینید هر جا که دیدید که ذهن داره کم کم داغ میشه باید بریم یه خود آب بزنیم تو صورتمون بیایم بشینیم. این معنای سوم رو بذار کنار، به دو معنا مفردات بیشتر رو این بحث نمیکنه. یعنی دو معناشو در واقع قبول داره. معنای سوم که بتوانه ساحر یک شیئی رو، مثلا این لیوان رو، از حالت لیوان به بشقاب حتی تبدیل کنه نمیتونه، یعنی اصلا همچین چیزی محال. میگه این معنا هست برای سحر، ولی یه همچین چیزی تا حالا وجود خارجی پیدا نکرده، در خارج محقق نشده. درست شد؟ این سه معنا رو ایشون داره. برگردیم حالا به این که گفتیم سحر به معنای جادوست. جادو به معنای چیه؟ در لغت آورده که جادو یعنی افسون، یعنی شعبده، یعنی یه نوع تردستی، یه نوع حیله‌گری. افسون میگه به معنی چیه؟ ببینید همه اینا رو دونه دونه داریم میگیم. چرا دونه دونه میگیم؟ برای اینکه کسی بعدن اگه آقا این واژه پس چی شد معنیش، فلان کس اومده بود داشت میگفت افسون داره میکنه، ما همه اینا رو گفته باشیم که اصلا خیاله. همه اونایی که دارن گوش میدن، بعدن گوش میدن، حالا گوش میدن، اصلا از این واژه ها راحت بشه. خود افسون هم در لغت آورده به معنی حیله و تزویر و مکر هست، یه نوع نیرنگ هست، یه نوع دمیدن، یعنی الکی طرف بیاد، حالا عرض میکنیم همه اینا رو توضیح میدیم، بی دلیل نمیگیم، یه نفر بیاد الکی شروع کنه یه چیز الکی، نه درستکی، نه راست راستکی بخونه، مثل بعضی این دعانویسا بدمه مثلا تو یقه شما، اینو میگن افسون کرده، میگن افسون کرده. همچنین افسون به معنای کلماتی که جادوگران هنگام جادو کردن به زبان می آورند به کار رفته، اینا میگن افسون. جادوگران تو برزیل خیلی زیادن، هنوز قبایلی مثل قبایل نخستین تو بعضی از جنگل‌های آمازون زندگی میکنه. اینا میان همه یه چیز وردای میخونن، فلان با کوه حرف میزنن، با خورشید حرف میزنن، با حیوانات حرف میزنن. اینا رو اصطلاحاً از نظر لغت، یعنی در واقع اصطلاح نگی من نظر لغتش، میگن افسون. این کاری که میکنن افسون، واژه‌ها رو بشناسیم اول. بریم سراغ تلسم. تلسم یا تلسم هر دو درسته، چون تلسم مشکل تلفظش، مردم بیشتر میگن تلسم، میگن طرف رو تلسمش کردن، خب تلسم شده. این یعنی چی؟ خود تلسم هم باز در لغت به معنای سحر و جادو اومده، همین معنایی که ما برای شما کردیم. جمعش رو بهش میگن تلاسم یا تلسم یا تلسمات یا تلسمات، اینها جمعش. به معنای خطا آمده و به معنای نوشته های شخص ساحر و جادوگر اومده. پس اگه یک کسی ساحری ورداره یک چیزی رو بنویسه روی کاغذ، میگن آقا اینو تلسم کرده، برای ما تلسم نوشته مثلا. خب اون ساحر این کارو انجام میده برای چی؟ برای اینکه خب به یک نفع مادی برسه، یا به یک نفع در واقع معنوی به این معنا، یا روحی بگیم به این معنا که به یک شهرتی برسه. چون همه اینا برای مادی بعداً عرض میکنیم، برای مادیات همشون کار نمیکنن. یه عده میخوان مشهور بشن، میاد اینو مینویسه که مشهور بشه. بعد وقتی که نوشت، اون کسی که میاد اینو دریافت میکنه، بر این تصور دریافت میکنه که آقا من این تلسم را از ساحر گرفتم. تلسم معلوم شد چیه دیگه، که به وسیله اون هر آزاردهنده‌ای رو از خودم دفع بکنم. پس ببینید الان معنای سحر رو گفتیم، تلسم رو گفتیم، جادو رو گفتیم، افسون رو گفتیم، جادوگر رو هم بگیم کسی که از این سحر و جادو و تلسمی که ما عرض کردیم، از این افسون، از همه اینا بیاد مجموعاً استفاده کنه برای رسیدن به مقاصد خودش. حالا یا رسیدن به شهرته، یا میخواد پولی بگیره، اینا بهش میگن جادوگر. یه لفظ دیگر هم میمونه اینجا که تو کتابا شما میدید، مخصوصاً تاریخ اسلامو که میخونید، میگی در زمان مثلا انوشیروان مثلا کاهنین چنان گفتن، پیغمبر که به دنیا آمد مثلا کاخ کسرا فرو ریخت، کنگره های مثلا فلان کاخ لرزی ترک خورد، دریاچه فلان چی شد، اینا اومدن به کاهنین گفتن چه خبر شده. کاهن کیه؟ میگه کاهن روحانی مسیحیست. یعنی اصلا ما شخص مسلمانی که کاهن باشه اصلا چی نداریم. اصلا اصطلاحاً به شخصی که مسیحی باشه، روحانی باشه، بهش میگن در گذشته کاهن. یا یهودی باشه بهش میگن کاهن. روحانی یهودی رو میگن کاهن. همچنین در لغت آمده که روحانی اقوام باستان مثل بابلیان و مصریان قدیم، اینها روحانیانشون مثل ما نبود که بگیم آیت الله حجت الاسلام. اونا رو بهشون میگفتن، آقا نمیگفتن حضرت حجت الاسلام و مسلمین فلان، حضرت آیت الله فلان. اون زمان بابلیان و مصریان اونا رو میخواستن روحانیشون رو بگن آقا بیاد یه جا، میگفتن حضرت آقای کاهن تشریف بیارید، یا در این مجلس کاهنین نشستن مثلا، خیلی احترام به اینا میکردن. درست؟ همچنین کاهن یکی از معانیش که تو تاریخ اسلام خیلی زیاد به درد میخوره و شما بیشتر با این کارت دارید، به معنای پیشگویان، مخصوصا در بارگاه پادشاهان. اینها رو بهش میگن کاهن، یعنی طرف پیشگویی میکرد. پادشاه یه خوابی میدی، میگو آقا آقای کاهن رو بگیم بیاد، هم تعبیر کنم بگه چه اتفاقی میفته، اونم روی حسابی که حالا ما براتون عرض میکنیم، روی حسابای خودش یه چیزایی رو میگفت. یه وقتی هم میدید علالله این چیزا درست عذاب در میمن، پادشاه هم یه سله خیلی خوبی به این میداد. اما از اون روزی که حرف کاهن خراب عذاب در میمن، خیلی از اینا تو درگاه پادشاه کشته شدن به خاطر اینکه حرفشون درست عذاب در نیمن. اینم کاهن هست. عملی که کاهن انجام میدهد رو بهش میگن کهانت، یعنی همون عمل پیشگویی غیبگویی فلان میگن کهانت. به اون عمل دیگه یک صلوات بلندی بفرستید. در قاموس قرآن، خواهش میکنم نگید که جلسه فقط داریم لغات رو توضیح میدیم، اصلا همه بحث سحر و جادو، این بدبختی هایی که تو جامعه ما هست، همین جایی که من دارم میگم شروع میشه. یعنی ما این واژه ها رو چون نمیدونیم، الان شما بدونید ببینید چه خبره. صاحب قاموس قرآن که کتابی است که آقای قرشی نوشته، هنوز هم زنده هستن، خدا حفظشون بکنه، در 7 جلد تا الان آوردن تو 4 جلد خلاصش کردن. ایشون هم تقریبا لغات قرآن رو جمع آوری کرده. این کتاب در حد یک تفسیر هم هست، خیلی جالب هست، البته اشکالاتی هم دارن، ولی به درد خیلی از افراد میخوره. کتاب تحقیقی قشنگ است، ایشون هم واقعا زحمت کشید. ایشون میفهمد که به نقل از همون طبرسی رحمت الله علیه صاحب مجموع البیان، میگوید سحر و کهانت و حیله مانند هم هستن. بعد یه جمله ای داره، حالا کم کم داریم وارد از لغت داریم میریم تو بحر این معانی. ایشون میگوید که سحر یک تصرفی است که در چشم واقع می شود تا گمان کند کار همان طور است که می بیند. خب شما میگی یعنی چی؟ میگی من نفهمیدم، من توضیح میدم. ایشون میگه که اونی که ما اومدیم تحقیق کردیم راجع به کلمه سحر و کهانت و حیله و اینها، میگه ساحر یعنی شعبده باز خیلی قوی، چون بعدا حالا شعبده باز ما 2 دسته تقسیم میکنیم توضیح میدیم، میگه اون شعبده باز خیلی قوی یعنی در حد امروز که فردیست به نام دیوید کاپرفیلد در آمریکا داره این کار رو انجام میده، میگه شعبده باز در این حد و ساحرای قدیم، میگه که اینها اگه میمدن سحر رو انجام میدن، میمدن کاری میکردن که تو چشم طرف اون چیزی که خودشون میخواستن خیال کنه طرف که داره این چیز انجام میشه، ولی در واقع هیچی انجام نمیشد. تصرف تو چشم طرف میکردن، نه تصرف در عالم تکوین یعنی کون و مکان در عالم هستی، نه تصرف تو چشم طرف میکردن. این از تخصص فوق‌العاده ساحران بوده، این تصرف میکردن. یعنی چجوری تصرف تو چشم میکردن؟ میگفت یه جوری قضیه رو میچیند، این پازل رو بگونه ای میچیند. با همون مثال اول که من زدم که شعبده باز میاد توی عروسی یا مجلسی تو تلویزیون برای شما یه کار میکنه، تو کلا کفتر در میاره مثلا، این میگفت یه جوری انجام میدید که با چشمش طرف میدید که این داره انجام میشه، در حالی که این در خارج چیزی از دل کلاه کفتر در نمیاد، کبوتر در میاد، ولی این به چشمش اینجوری میدید. میگفت عجب این آدم چجوری از این کلاه کفتر در آورد. حالا براتون اینا عرض میکنیم که به چه صورت هست، دقت بکنید. این میگوید که ایشون میگوید که سحر تصرفی است که در چشم واقع میشه تا گمان کند کار همان طور است که میبیند، حالا اینکه آنطور نیست. و سحر عملی است خفی. عملی است خفی یعنی چی؟ یعنی یه عمل پنهانی ظاهر. امروز چون شما قدیم نبودید هرچی ما هم بگیم فایده نداره، امروز چون هستید میگیم ظاهر. وقتی که میاد توی مجلسی که امروز ما بهش میگیم شعبده باز، میاد توی مجلسی کت مخصوص تنشه، هر کتی رو تنش نمیکنه. آستین این کت 10-15 تا چیز توشه، 4-5 تا شاید بیشتر 7-8 تا تو کتش جاسازی داره، کلاهش کلاه مخصوصه. و الا بعدن هم ادامه بحثم عرض خواهیم کرد که شما یک شعبده باز بیارید تو خونه خودتون، بگید آقا خیلی معذرت میخوام، شما تشریف ببرید حمام، لباساتونو بدید بیرون، یه دست لباس ما میدیم خدمت شما، بعدم بیاین این کارهایی که ما میگیم انجام بده، از این کلاه من یه کبوتر درار به من بده. اگه تونست این کارو بکنه خب اگه عمل سحر واقعیت داشته باشه، تو هر کلاهی من باید بتونم کبوتر در بیارم دیگه، فرق نمیکنه. اما اون نمیتونه این کارو انجام بده. دقت بکنید، حالا میریم جلو اینها رو بحث میکنیم. میگه که سحر عملی است خفی، یعنی پنهانی، یعنی تو پنهان بعضیا مثلا که مثلا دستشو پشتش میگیره، بعضیا مثل گروه دیوید تو آمریکا، اینها اصلا بعدن اومدن نگاه کردن او واه یه گروه 25 نفره پشت صحنه داره کار میکنه که اینا دنیا رو مثلا بچاپن، چقدر سی دی های اینها فروش رفته، چقدر فیلم های اینها فروش رفته، چقدر اینا دعوت کردن، چند صد هزار دلار کاسبی تو هر مجلسی کردن. پس سحر عملی است خفی که شی را برخلاف صورت و جنس آن مصور می کند. مصور یعنی به تصویر می کشونه تو ذهن من و شما، در ظاهر نه در حقیقت. این تعریف بسیار جامعی از سحر است، یعنی ظاهر کارش این. تبرسی خدا رحمتش کنه اومده یک نظریه ای داده، گفته آقا تصرف در صورت و جنس شیء هم هست. چون ما از قرآن میخونیم، قابل توجه دوستانی که سراغ تفاسیر یا کتب خیلی معتبر و خوبم میرن، خیال میکنن هر چی تو این کتب نوشته درسته. صاحب مجمع البیان که دو تفسیرم نوشته، جامع الجوامع رو نوشته و تفسیر مجمع البیان نوشته، مرحوم تبرسی خیلی آدم ملایی بوده، خیلی احتجاج تبرسی از کتابای بسیار خوب هست، بسیار خوب. ولی ایشون حالا یا نظر دیگه ای داشته، یا اینکه مثلا جملهشو نتونسته کامل کنه، گفته آقا شی، معذرت میخوام، سحر تصرف در صورت و جنس اینم هست، یعنی اینکه طرف یه کاری میکنه بشقاب بشه، در حالی که این خلاف آیه قرآنه، آیه قرآن اینو رد میکنه، روایات هم اینو رد میکنه، این درست نیست. بعد اینجا صاحب قاموس اتفاقا توضیح داده که آقا ساحر در چشم و خیال بیننده تصرف میکنه که ریسمان رو مار میبینه، نه اینکه ریسمان واقعا مار باشه. مثال زده میگه انسان وقتی به محل تاریک نگاه میکنه تصور میکنه، یعنی طرف، حالا بحث تلقین که خیلی بحث زیبایی است، من برای شما مطرح میکنم به یاری خداوند متعال، شما ببینید که یا طرفو میشونن، انقدر بهش میگه 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 که این واقعا خیال میکنه تو تاریکی داره یه شبح خیلی چیزی میبینه که حرکت داره میکنه، یهو جیغ میکشه، در حالی که ساحر نمیتونه این کارو بکنه. ساحر داره از مسیر تلقین استفاده میکنه که حالا ما توضیح میدیم. این اگه انسان به محل تاریک نگاه میکنه، قیافه مخوفی رو میبینه که در نظرش مجسم میشه، چشم او اشتباه میکنه. ساحر هم همینو میخواد، نه اینکه فلان درخت مثلا به صورت فلان آدم مثلا در اومده باشه یا بالعکس. حالا تا اینجای قضیه داشته باشید، یه مطلبی رو تو پرانتز بنویسید، دورش یک خطی بکشید که بعداً باهاش کار کنیم، که خود شعبده که ما تعبیر کردیم امروز سحر به معنای شعبده هست و ساحر رو تعبیر میکنیم که شعبده باز هست، امروز بهش میگن شعبده باز، و تردست. تردست یعنی چی؟ یعنی از هر انگشت این آدم هزار تا هنر میباره. اصلا این انگشتاش دیدیم بعضی ها میان مثلا طرف میاد، حالا اینام خیلی متاسفانه کم داریم، میاد مثلا شما هم چی میکنی؟ آقا ببخشید این ماشین رخشویی خونه ما چیز شده، خراب شده. اگه از این جوونی باشه که خیلی مثلا درصد زنگ گیرندگیش پایین باشه، تازه کارخونه استخدامش کرده، میفرسه خونه شما، میگه کجاست پیچاش؟ آقا تازه از شما میپرسه پیچاش کجاست، چجوری روشن میشه؟ شما بعد یکی هم بری تازه بگیم عادی کنه که این چجوری روشن میشه، چجوری خاموش میشه، پیچهاش کجاست، بعد آچار میاره نمیدونه آچار شماره چند بگیره پیچه اینو باز کنه. ولی یک کسی که خبره این کاره، این انگوشتا رو آچار رو دو انگوشتی میندازه بالا، سری میگیره میاره این پیچ، همچین فرز این پیچه باز میکنه، در عرض 5 دقیقه میبینی تمام این پیچهای دستگاه ماشین رخشویی شما رو باز کرد.
بعد نگاه میکنه سری میزنه به بغل، فازمت میزنه، میدونه کجا بزنه چیکار کنه. اینا من از این آدما دیدم، شما هم دیدی. خیلی تر دسته، یعنی از انگشتاش واقعا هنر میباره، خیلی تر دسته. تر دست بنی میگن شعبده باز که ما میگیم همون تر دسته. این جمله که تو پرانتز شما بعد بنویسی اینه که شعبده رو بعضی از دانشمندانی که خیلی واقعا دقیق و لطیف بودن آمدن تعریف کردن، سرعت در حرکت هست. یعنی سرعت در حرکت میشه شعبده. مخ شعبده هم اگه همون سحر بگیریم، اون سرعت در حرکت ساحر رو به مقصد میرسونه. حالا سرعت در حرکت هم میریم جلو، اینها رو معنی میکنه. اجازه بدید برای اینکه یک تنوعی هم ایجاد بشه، من البته یک معنی دیگه بگم از سحر، بعد بیایم بریم سراغ قرآن تو این دقایق پایانی که وقت داریم. ببینید، مقاییس اللغه یک کتاب بسیار زیبایی است که از اسمش پیداست، آمده لغت‌ها رو با هم مقایسه کرده که اینها چه تفاوت‌هایی با هم دارن. در جلد 3 صفحه 138 میگه سحر اخراج باطل هست به صورت حق. یعنی اخراج باطل به صورت حق، یعنی اینکه اصلش حقیقی چی؟ بله؟ نیست دیگه. نیست رو که همه میتونیم بلند بگیم که اصلش حقیقی چی؟ نیست. این یکی دیگه خیلی ساده است، میتونیم بگیم که هنه به جای مشکل هم نرسیدیم. ایشون میگه که اخراج باطل به صورت حق، یعنی یه جوری جلوه کنه که به صورت حق باشه، اینو بهش میگن سحر. بعد معنای خودم برای سحر کرده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 10 بهار صفحه 169 باب 13، ایشون هم یه معنای لطیفی داره خیلی قشنگ، میگه سحر در لغت چیزی است که سبب و منشأ آن لطیف و دقیق است. حالا شما ببینید، گفته میشه که کودک را جادو کردم. خیلی داریم میریم تو بحر قضیه ها، من خواهش میکنم خوب دقت کنید. میگه کودک را جادو کردم، میگه این کودک را من سحرش کردم. یعنی چی؟ میگه یعنی یه جوری با این حرف زدم، از بیان استفاده کردم، باش حرف زدم، کودک رو جذب خودم کردم، یعنی جادوش کردم، به سوی خودم کشیدمش. بعد گفته میشه که آقا هر کس بیاد دلبری بکنه، ببینید متوجه میشید چی رو میخوایم بگیم، هر کس میاد دلبری بکنه میگن طرف جادو کرده، یعنی قدرت بیانش چون خیلی خوبه طرف رو مسحور خودش میکنه، سحر کرده. ولذا دیدین بعضیا اینجا گیر میکنن چی بگن، میگن طرف مهره مار داره. مهره مار داره؟ اصلا مهره مار که نداره طرف، که مهرهای مار هم که ما نهیدیم زاده چجوره. یعنی چی میگن؟ میگن با قدرت بیانش طرف رو مسحور خودش میکنه. سوره هجر آیه 15 هم اونجا میفرماید که بلکه ما مردم سحر شده ایم. یعنی چی؟ یعنی مجذوب یک بیانی شدیم، از حقیقت و معرفت و اینها دور موندیم. بعد اینجا یه حدیثی هم بیان کردن، انشالله من در آینده بتونم مأخذ این حدیث رو برای شما بیارم، که میفرماین که اهل سنت هم گفته این حدیث رو، که پیغمبر فرموده، هنوز من مأخذش رو پیدا نکردم، که بعضی از گفتارها سحر است. یعنی چی؟ یعنی اینقدر بیان قشنگ و جاذب هست که طرف رو مسحور خودش میکنه، از اینجا طرف به مقاصد خودش میرسه. یعنی چی؟ یعنی رو مخ طرف اینقدر قشنگ کار میکنه تا 5 میلیون از این بگیره. اینقدر قشنگ کار میکنه اینجور طرف رو مسحور میکنه، این هم سحره. خب یک تیکه دیگه ای عرض میکنیم، یه نتیجه میگیریم، میریم سراغ قرآن، ببینیم چند دقیقه وقت داریم که اونجا بحث بکنیم. الفاظی که مترادف سحره، همینطور که بحث کردیم، کهانت هست، افسون هست، حتی هیپنوتیزم هست. یادتون باشه رو بحث هیپنوتیزم میرسیم، تیکه هایی رو عرض میکنیم، خیلی مهمه که چگونه این عمل صورت میگیره. جادو هست، فالگویی هست، فالبینی هست، طالعبینی هست، تلسمات، عزائم، تسخیر جن، تسخیر ملک، چشمبندی، تردستی، شعبده، اینا همه مترادف سحرن، همه ایه قماشن خلاصه. خب نتیجه که میگیریم اینه که سحر به ذاته دارای حقیقتی نیست که بتواند در اشیاء تصرف کنه، یعنی یک شیء رو قلب بکنه، یعنی از یک حالتی شما به من بگید به حالت دیگه چیکار کنه در بیاره. سحر این کاره نیست، ساحرم نمیتونه این کار بکنه، دروغ میگه. بلکه این تردستی و چشمبندی ساحران است که قضیه را آنچنان جلوه میده، یعنی آنچنان بر ما جلوه میده که آقا انقلابی صورت گرفته، یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه شد. و خیلی سبکش کردم، خیلی، یعنی خیلی رو این کار کردم که این سبک بشه برای شما. اولین آیه رو دقت بکنید، توی قرآن کریم خیلی زیباست، آیه 66 سوره مبارکه طه. داستانش رو من خیلی سریع بگم، ظاهرا 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بتونیم دو تا آیه رو اینجا مطرح کنیم که معنای سحر رو از تو قرآن تو دو تا آیه برای شما مستدلش بکنیم. اول داستان از این قراره، حضرت موسی علیه السلام با حضرت هارون سلام الله علیه که برادرش بوده و جانشینش هم بوده و اونم پیغمبر بوده، دو تا پیغمبر الهی بلند میشن میرن به دستور خدا اذهبا الی فرعون، میرن میشه فرعون. خوب گوش کنید، فرعون در یک بارگاهی که واقعا شما خود مثلا یه مجلس عروسی وقت دعوتت میکنن تو خونه همسایه است، و همش دیواراشو دیدی، میگی سلام سلام حال شما چطوری خوبی بابا، دیوار شده چی شد اینجا گچش ریخته، خیلی خودمونی هستی. یه وقت دعوتت میکنن هتل هیلتون، از در میری تو میبینی لوسترا به اندازه نصف این مؤسسه هست، مثلا طرز میکنیم آویزون اونجا و فلان اینا، همه وایسادن اونجا، مثلا یه مشتی با یه قیافه های مثلا خاصی، مثلا آقایون هستن اونجا، کفشا مثلا هر کدوم 600 هزار پولشه، مثلا نم کت شلوارشون مثلا فلانه، خود کارمندا مثلا همه تعظیم میکنن بفرمایید قربان، نم مثلا فلانه، دو تا لفظ خارجی هم به کار میبرن، شما همونجا فشارت از 14 میاد 9 9 رو 7، یعنی خودتون میبازی که این همه نمیخوایم بگیم اینجورن ها، مجالس دیگه هم همینطور. مثلا یه وقت به شما میگن آقا قرآن بخون، حالا اون بود اونجوری بود بود اینجوری، میگن آقا قرآن بخون، شما میای شروع میکنی توی مجلسی همه پدر نشسته، مثلا مادر نشسته، مثلا خودمونی هستن، خب یه خودت دست و پا گم میکنی، بعد اعوذ بالله میگی، بسم الله میگی، شروع میکنی به خوندن، بازم تازه میگی من تو حموم خیلی بهتر میخونم، راستم میگی تو حموم همه خوب میخونن، ما انقدر عبدالباسط تو حمام داریم که نگو، انقدر منشاوی داریم که نگو، انقدر مصطفی اسماعیل تو حمام داریم که نگو، ولی بیرون حمام چی؟ این میاد طرف بهش میگه آقا بخون، میخونه. یه وقتی میبینه که میگن آقا همین قرآنی که خوندی شما تشریف بیارید یه مجلسی ما داریم بخون. این اگه آدمی باشه که خودی کلش داغ باشه، به قول ما بو قرمه سبزی هم گرفته باشه، تفلک و گوش به حرف هم نکنه، که عمده جوان هم همینجور هستن متاسفانه، این راه میفته میاد تو مجلس مثلا این مؤسسه، از پشت پرده میارنش میگن اینجا همون قرآنی که خوندی عبدالباسطی اینجا برای ما بخون. میگه چشم بابا، میگه نمیخوای تمرین بکنی آب؟ نه بابا من بخوندم اونجا، و اینا برام چیزی نیستش. پرده رو میزنن که همین هزار نفر جمعیت همه نشستن چشا اینجوری دارن سن رو نگاه میکنن، این آقا اومد رو سن، همین که میشینه 2 درجه فشار میاد پایین، احساس میکنه که قلبش به تپش در اومده، نفسش بالا نمیاد، حالا میخواد بخونه، همون اعوذ بالله هم نمیتونه بگه، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ها ببین دو با نفس دزده میخونه، چرا بسم الله، اصلا قرآن چی خراب کرد رفت، برای که گوش به حرف نمی کنه. میگن آقا این مجلس با حمام خونه و پیش بابا و مامان جان که هی مامان میشه میگه قربونت دارم یه اسپند دود کنم عزیزم الهی بمیرم براتم الهی دورت بگردم فلان میشم اینا. اصلا این با اون فرق میکنه. شما تصور بکنید حضرت موسی علیه السلام درسته که پیغمبره، حضرت هارون همینطور، اومده توی یه کاخی، حضرت موسی کاخ فرعون با یک عظمتی، همه در حال تعظیم، این آقا رو خدا میدونن، گفته انا الله، من خدام، اومده پیش فرعون، همه هم جمع کرده، فرعون سحره هر چی ساحر بوده جمع کرده، هر چی بوده جمع کرده، بهشون گفته آقا این آدم که میخواد بیاد دشمن شماره یک شماست، میخواد کرکرهای شما رو بکشه پایین، شماها رو از نون خوردن بندازتتون، این همه روایت دارم میگم تقریبا، بندازتتون و از شهر و دیارتون، این که این آیه است، شما رو خارجتون بکنه. این آدم دشمن شما رو کشان، ببینم جلوی این چی کار میکنید. اگر کردید یه کار درست حسابی اینو زایش کردید، من فرعون شما رو از مقربین خودم قرار میدم. ساحرام همه جمع کردن رفتن، هر چی فولمور بوده، جیوه بوده، فلان بوده، مسائل شیمیایی اون زمان بوده، همه رو ردیف کردن. نوشته یک داخل شهر شد فرعون، همه رو گفت فلان روز بیا، موسی و هارون مدن گفت شما بیا، برای فرعون بارگاهی درست کردن. حضرت موسی یه عصا چوب دستی که دوزار به ظاهر نمیارزه دستشه، با هارون اومدن اونجا، اینا هم همه رو ساحرا رو آوردن اونجا، ساحرا شروع کردن تو این میدون چیزاشون رو جمع کردن که کی سحرشون رو انجام بدن. قرآن رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه حرفی که مثلا تو دل سوره طه و روایت و آیات دیگه، قال یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. چقدر زیباست، مخاطب موسی که خصمش هست به موسی علیه السلام دارن میگن که آقا چیکار میکنی؟ اول تو سحرتو رو میکنی یا اول ما، اول تو میخوای بندازی اون چیزی که دستت بندازی یا ما بندازیم سحرمونو رو کنیم؟ تو سحرتو رو میکنی یا ما؟ اینجا موسی علیه السلام خب یه معلم داره دیگه، معلمش خود خدای تعالی است. من و شما تو مناظره چیکار میکنی؟ از بی درایتی و بی تدبیری تو مناظره میشینیم، برای اینکه با خصممون مناظره کنیم هر چی هست و نیست اول میگیم. خب این قرآن میگه این اشتباه است، اول از خصم خودت دعوت کنی که هر چی اطلاع داره راجع به این قضیه بده. تو حرف نزن، تو هر چی داری رو نکن، اول بذار او رو کنه. ببین اینا مسائل تحلیلی است که ما رو آیه و تحلیل به ظاهرم به مناظره کاری نره، ولی وقتی تحلیل کنیم به مناظرم تو این آیه میرسیم. اول تو رو نکن چیزی. آقا ما اشکالی بفرمایید، شما نظرتو بگید راجع به امامت علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. بنده فعلا نظری ندارم، شما بفرمایید اطلاعاتی داریم بگیم ما از محضر شما استفاده بکنیم. طرف چی میگه؟ چی تو ذهنشه؟ من با چی بگم؟ این شروع میکنه هر چی هست میگه، اونم یادداشت میکنه هر چی از دل این هست، میفهمه که اطلاعات این همین مقداره، بر مبنای این که تجزیه تحلیل میکنه اشکالات اینو در میاره، میگه اینو کیشوماتش میکنه، میره میگه اینجا گفتن که آقا چی؟ خطاب رسید به حضرت موسی علیه السلام که بگو اول شماها بیاندازید. قال حضرت تا این وحی رو گرفت حضرت همون بل القو، شماها بندازید اول ببینیم چی هست چی دارین. میگه هزاران چیزی که سحر اینها بود از این ساحران، اینها همه نشسته بودن انداختن یک میدان بزرگ، همه این چیزایی که با جیوه حرکت میکرد فلان اینا شروع کرد وسط این میدان به حرکت کردن، مردم که وحشت کردن. فاذا حبالهم و اسیهم یخیل الیه من سحرهم انها تس. قرآن میفهمد در این هنگام خود حضرت موسی علیه السلام دید که تنابها و عصا و اون در واقع چوبایی که انداخته بودن، چیزایی که انداخته بودن به خاطر سحر اینها چنون به نظر میرسید که اینا دارن حرکت میکنن، یعنی واقعا حیات دارن، چون حرکتی میکردن به خاطر جیوه و آفتاب و حرارت و اینها. ولی این تصور بود که اینا واقعا حیات دارن، جاندارن، دارن حرکت میکنن. یخیل و الیه، حتی خود موسی علیه السلام با اینکه میدونست اینها سحر هست، تو ذهنش اومد که اینا چجور دارن حرکت میکنن، انها تسعا، دارن را میرن اینها. فاوجس فی نفسه خیفتن موسی. اینجا میفهمد قرآن که خود حضرت موسی تو دلش یه ترسی افتاد. ترس از چی؟ ترس از این که الان من مغلوب میشم، نه، برای این که میدونه غالب هست. ترس از این که مردم یه وقتی اینجا گول نخورن پشن برن دیگه، الان نشینن معجزه موسی رو ببینن، مردم گمراه بشن. خیفتن موسی یعنی این. قلنا لا تخف، گفته شد به حضرت موسی که نترس، انک انت الاعلا، تو برتری و غالب هستی، مردم هم ما می نشونیم که نگاه کنن معجزه تو رو. نوبت رسید، گفتن موسی حالا تو بنداز. و الق ما فی یمینک، تلقف ما صنعوا، به موسی خطاب کردیم که حالا بنداز عصاتو. حضرت عصاشو که انداخ، ببینید اگر این سحری مثل سحر ساحرا بود، اینم باید یه خود درشتر راه میرفت اون وسط دیگه. این اصلا یک مار واقعی بود که حیات داشت، آمد یه صدایی از خودش در آورد، اولا تمام این سحر سحره رو همه رو بلعید، قورت داد، کاری که ساحرا نمیتونن بکنن، همه رو قورت داد. همه رو که قورت داد، حالا اینجا ادامه روایت چی هست ما بهش کاری نداریم. عرض به خدمتون که دوباره حضرت موسی علیه السلام این عصا رو گرفت و تبدیل به عصا شد. اینجا یه مطلب جالبی هست. فالقی السحرت و سجدا، ببینید ساحرا رفتن با آخرین و مدرنترین تفکر خودشون آمدن سحرشون رو پیاده کردن، اما دیدن اینی که در مقابل سحر به کار رفته دیگه سحر نیست، چون اینا فوق تخصص این کار رو داشتن. فرعون اینا رو جمع کرده بود، فوق تخصص این کار رو داشتن، دیدن این از نوع سحر اینها نیست، این یه چیزی فراتر از این حرف هست، اصلا با این فرق میکنه، اومده انقلاب بپا کرد که به اون ما میگیم معجزه، که حالا تو جلسه بعد راجبش یه مقدار صحبت خواهیم کرد. وقتی دیدن اینجوری، فالقی السحرت و سجد، تمام سحره فرعون بلا استثناء به خاک افتادن. دیگه فرعون بعد داره که بخونید سحره، گفتم قالو آمنا برب هارون و موسی، ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون بهشون گفت قال آمنتم له قبل ان آذن لکن، قبل از اینکه من بهتون اجازه بدم رفتید ایمان به پروردگار موسی آوردید. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. زبدری میدم دست یه دستتون رو سمت راست و یه پای سمت چپتون رو هر کدوم رو قطع بکنم و همین کارم کرد، آویزونتون میکنم. اینا گفتن که ما اومدیم آقا یه چیزی دیدیم فرعون که این با این چیزایی که ما داشتیم هم فرق میکنه بابا، چون این نیست، این واقعا از جانب خدایی اومده که قدرتش اصلا موافق این حرف هاست. تو چی داری به ما میگی؟ گو من این کار رو میکنم، اون کار میکنم. گو هر کاری میخوای با ما بکنی بکن، و اینا رو برداشت همه رو، همین کاری که از زبدری اینا رو برداشت، دست و پاشون رو قطع کرد و آویزونشون کرد، اینا همه انقدر خون رفت ازشون تا مرد به شهادت رسید. ولی اینجا چه نتیجه گرفته شد؟ اون چیزی که اینا انجام دادن، خود ساحر که سحرشو انجام داده خودش میدونه که این سحر حقیقتی چی نداره. اگه میدونست حقیقت داره هیچ وقت ایمان به خدای موسی چی نمیآورد. درسای دیگه هم تو آیه هست، حالا بعدم بهش میپردازیم. اینا میدونستن که سحر هیچ حقیقتی نداره، بازیچه هست، دارن بازی میکنن با ذهن مردم. و اینی که اومد موسی این اژدها و یا مار بزرگی که آورد که ما بهش میگیم اژدها، این حقیقت داشت که همه اینها رو بلعید و قورت داد و الان اینا رفتن دیدن دوباره این شد چوب دستی و هیچی هم از سحرشون از سحر اونها هیچی باقی نمون. سحره که اینو دیدن گفتن آقا ما اینا میاریم به خدای موسی و هارون. پس اینجا شما از خود قرآن میفهمی که سحر به ظاهر هست، در باطن حقیقتی چی؟ به من جواب بدید؟ نداره. و دیگه چی میفهمید؟ دیگه این رو میفهمید که سحر در واقع بازی کردن با فکر و ذهن مردمه، نه انقلابی در بیرون باشه. ساحرهای همچین کاری و اون چرا که سحره یعنی ساحران تولید میکنن در واقع چیزی نیست که وجود خارجی داشته باشه، حیاتی داشته باشه فلان و قص الاخازم. تا اینجا یه بحث داشته باشی، دو سه تا نکته تو این آیه داره و آیه دیگه ای رو جلسه بعد خواهیم خوند به حول و قوه الهی به شرط حیات انشالله، نتیجه گیری خوبی راجع به سحر و افسون اینا خواهیم کرد. اون وقت یک بحث کاربردی اینجا داریم که میخوایم نتیجه مهمی بگیریم. تا جلسه بعد انشالله به لطف پروردگار همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.